شنونده های ارجمند سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ ششم ماه جون سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخواست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روی وضعیت امنیتی در افغانستان بحث کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که اعضای ناتو روی چگونگی تمویل نیروهای افغان و حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 بحث خواهند کرد. آقای ستولتنبرگ افزود که اعضای ناتو پیش از این افزایش حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان پذیرفته بودند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روزهای پنج شنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل برگزار خواهد شد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور پیشنهاد امارات متحده عربی را مبنی بر اعزام سرباز به افغانستان پذیرفته است. قرار است سربازان امارات متحده عربی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در آموزش مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغانستان وظیفه اجرا کنند. تا اکنون امارات متحده عربی مشخص نساخته است که چه زمانی و به چه تعداد سربازانش را به افغانستان اعزام می‌کند. هفته گذشته جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از پیوستن سربازان قطری و امارات متحده عربی به این ماموریت خبر داده بود. گل بخاری، یک خبرنگار پاکستانی که از اردوی پاکستان و مداخله نظامیان این کشور در سیاست به گونه یلنی انتقاد میکرد، از بند رها گردید. خانم بخاری که شهروندی بریتانیا را نیز دارد، شب گذشته هنگامی که برای ثبت یک برنامه به یک تلویزیون محلی راهی شهر لاهور بود، توسط افراد ناشناس بازداشت شد. گل بخاری با استفاده از حساب توییترش و نوشتن مقاله ها از سیاست‌های اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد میکرد. بازداشت خانم بخاری واکنش فعالان رسانه‌ای و مدافعین حقوق بشر در پاکستان را برانگیخته و بسیاری اردوی پاکستان را به بازداشت خانم بخاری متهم کردند. ژان یف لودوریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید که طرح جدید ایران مبنی بر افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیوم میتواند این کشور را تا مرز عبور از خط سرخ ببرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
وزیر خارجه فرانسه امروز در یک مصاحبه با رادیو یک اروپا گفت که این اقدام ایران ناخوشایند است، اما کاملا در چهارچوب توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان میباشد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز دوشنبه دستور داد تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه توانایی غنی‌سازی یورانیوم ایران افزایش داده شود. در همین حال ژان یف لودوریان، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که تاکنون ایران پایبند توافقنامه هسته‌ای بوده و اگر ایران این توافقنامه را نقض کند، کشورهای اروپایی خاموش نخواهند بود و تعزیرات اقتصادی جدید را بر تهران وضع خواهند کرد. در یک انکشاف دیگر، کشورهای اروپایی که در پایه توافقنامه هسته‌ای ایران امضا کردند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های ارشد آمریکایی خواستند تا شرکت‌های اروپایی فعال در ایران از تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران معاف شوند.
نبی بری، رئیس پارلمان لبنان، میگوید که نیروهای حزب الله و ایران تا آزاد شدن و اعاده تمامیت ارضی سوریه در این کشور حضور خواهند داشت. حزب الله و سایر گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران در کنار روسیه و ایران از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه می باشند. این در حال است که ایالات متحده و اسرائیل خواستار خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه بوده و اسرائیل همچنین می خواهد تا جنگجویان حزب الله نیز از سوریه خارج شوند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که سقوط از ارتفاع، حادثه ترافیکی و سایر تصادفات غیر جنگی عامل یک سوم صدمه یا زخمی شدن نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق می‌باشد. تفصیل بیشتر را یلدا بکتاش تقدیم می‌کند.
تیم تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات متحده پس از ارزیابی معلومات در مورد حدود 30,000 نظامی آمریکایی که بین سالهای 2003 تا 2014 زخمی شدند، این ارقام را ارائه کرده است. تحقیق همچنان حاکی است که دلیل زخمی شدن نصف نظامیان آمریکایی در این مدت انفجار بوده و 15% دیگر آنان در اثر اصابت گلوله زخمی شدند، اما 34% نظامیان آمریکایی که در این مدت در افغانستان یا عراق زخمی شده بودند، در جنگ نه، بلکه در اثر حوادث چون تصادم موتر، سقوط از ارتفاع یا هم در جریان ورزش مصدوم شده بودند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، صدمات غیر جنگی عامل 67% مصدومیت قوای هوایی، 48% مصدومیت قوای بحری و دلیل 35% مصدومیت منسوبان اردوی ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. یافته‌های این تحقیق نشان داده است که سقوط یا افتادن دلیل 21% صدمات، تصادم موتر 19% و تصادفات ناشی از کاربرد وسایل یا ماشین‌آلات ثقیل عامل 13% صدمات نظامیان آمریکایی می‌باشد.
کمیسیون اروپایی میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید وضع تعرفه های اضافی گمرکی را بر واردات اجناس آمریکایی از ماه جولای آغاز کنند. این اقدام اتحادیه اروپایی در واکنش به وضع تعرفه گمرکی توسط آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای عضو این اتحادیه گرفته می شود. اتحادیه اروپایی این اقدام واشنگتن را غیر قانونی خوانده و قرار است بر بنیاد طرح جدید این اتحادیه بر واردات اجناس آمریکایی که ارزش مجموعی آن به 3.3 میلیارد دلار می رسد تعرفه وضع گردد. و یک نهاد پژوهشی میگوید که صلح در جهان در مقایسه با یک دهه پیش کاهش یافته است. انستیتوت اقتصاد و صلح که در استرالیا مستقر است امروز با نشر گزارش گفت که دلیل کاهش میزان صلح در جهان وجود منازعات در شرق میانه و افریقا میباشد و این منازعات هزاران میلیارد دلار اقتصاد جهانی را ضربه زده است. در گزارش شاخص جهانی صلح که توسط این نهاد نشر شد، آمده است که اروپا صلح‌آمیزترین منطقه در جهان بوده، در حالی که شرق میانه و شمال افریقا از صلح بهره نبردند. گزارش می‌افزاید که صلح با ثروت اقتصادی رابطه مستقیم دارد، چون بر بنیاد این گزارش کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر بیشتر در صلح به سر می‌برند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج تحقیق ملی را زیر نام حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم نشر کرد که بر اساس آن در 9 سال گذشته بیش از 68 هزار افغان کشته و زخمی شدند، اما هیچ گونه حمایت از قربانیان صورت نگرفته است. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
آمار این تحقیق نشان می‌دهد که 23130 غیر نظامی افغان در طی 9 سال منازعات مسلحانه و حملات تروریستی کشته و 40974 تن نیز زخمی شدند، اما دولت در جریان کمتر از یک دهه گذشته هیچ راهکار منظم و قانونی را برای حمایت از قربانیان روی دست نگرفته است. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه هنگام نشر این تحقیق گفت که بر بنیاد اسناد حقوقی بین المللی دولت ها وظیفه دارند تا حمایت های قضایی، فرهنگی، امنیتی و پرداخت غرامت یا جبران خسارت را برای قربانیان منازعات مسلحانه و حملات تروریستی فراهم کند. اما خانم سمر تأیید کرد که دولت در زمینه این گونه حمایت ها از قربانیان راهکار منظم نداشته است و افزود:
در رابطه با برنامه های حمایتی متاسفانه و رقمی که باید و شاید حکومت بر از این برنامه مشخص داشته باشه متاسفانه نداره. بنابراین نیاز است که نظارت درست و یک مبنای درست و حقوقی بر از این ساخته شود که بتانه واقعا مردم در کتگوری های مختلف تحت مراقبت یا حمایت قرار بده.
این تحقیق ملی در گفتگو با 3129 قربانی در 31 ولایت افغانستان تهیه شده است. این تحقیق بیان می‌کند که از میان 3129 قربانی 1934 تن یک یا چند عضو خانواده‌ایشان را در جنگ یا حمله‌های تروریستی از دست دادند. 1190 تن نیز گفته‌اند که یک یا چند عضو خانواده‌ایشان در جنگ یا حمله‌های تروریستی زخمی شدند. یافته‌های کمیسیون همچنان نشان می‌دهد که عضوی از خانواده‌های 46 تن نادرک شدند. 47 تن نیز گروگان شدن خود یا یکی از بستگانش را در این تحقیق تایید کرده، 791 تن نیز گفته که جنگ خانه و ملکت‌هایشان را به یغما برده است. با گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمله‌های تروریستی در گفتگو با این نهاد 6 خواست را مطرح کردند.
یکی از خواستایشان این بود که مندار یک قانون باید ساخته شود که یک مبنای قانونی و حقوقی پیدا بکنه که مردم تحت حمایت قرار بگیره. مسئله دوم مندار جبران خسارت بود. مردم میخواین که بر جبران خسارت یک مکانیزم روشن و قابل قبول برای مردم و قربانی ها باشه.
تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا، تأمین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی قربانیان از خدمات اجتماعی ویژه از دیگر خواستهای اساسی قربانیان است. در همین حال گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با تایید این گزارش حقوق بشر بر برنامه ریزی حکومت در راستای حمایت از قربانیان جنگ و حمله های تروریستی تأکید کرد. عزیز احمد تسل سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قربانیان جنگ بر علاوه مشکلات در بخش اسکان و خدمات در بخش به دست آوردن غرامت نیز با چالش ها مواجهند.
در این مورد نه تنها دولت بلکه جامعه جهانی هم پروگرام درست را در نظر نداره و نه هم یک پلان درست را دارند. تنها یک کود 92 دولت افغانستان دارن که از اونمو کود 92 یک لک افغانی بر کسیشان شهید شده باشه بر زنا داده میشه و 50,000 هم بر زخمی. این پیسه بسیار یک چیز کم است.
کبیر رنجبر استاد حقوق به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که کوتاهی در بخش حمایت از قربانیان جنگ و حمله های تروریستی به اعتبار و حیثیت دولت ها لطمه میزند. آقای رنجبر افزود
دولت افغانستان در همکاری با نیروهای خارجی کال امرای ما همکار هستند. اینا به این معضله توجه جدی کنند و این توجه قانونن شود. حتی ما به یقین هستم که باید در ارتباط یک سند تقنینی وجود به
این آگاه حقوقی بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که باید در جریان چندین سال گذشته این مسئله را تحقیق و مطرح می ساخت تا قربانیان جنگ و حمله های تروریستی تا اکنون حمایت می شدند. با این همه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست که برای حمایت از قربانیان جنگ و رویدادهای تروریستی راهکار ویژه را ایجاد و در این بخش اقدامات لازم را روی دست گیرد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، 100 تن از افراد گروه داعش طی 2 هفته گذشته در ولایت ننگرهار کشته شده و 33 تن از جنگجویان داعش و طالبان مسلح بازداشت شده اند. جزئیات این گزارش را ضیاءالرحمن حسرت پیشکش می کند.
حیات الله حیات والی ننگرهار از روز چهارشنبه در یک نشست خبری بیان داشت که در اثر عملیات‌های هوایی و زمینی قوای مشترک افغان و آمریکایی در نقاط مختلف این ولایت دست کم 100 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. والی ننگرهار گفت که تا این 2 هفته ماموریتش 11 داعشی و 22 طالب مسلح نیز در شهر جلال‌آباد و نقاط مختلف این ولایت بازداشت شدند. آقای حیات افزود که هفته گذشته خانه مسکونی والی نامنهاد گروه داعش برای ننگرهار نیز در ولسوالی بتیکوت در اثر حملات هوایی تخریب شده، ولی از نام و وضعیت خود والی داعش معلومات ارائه نکرد. همچنان والی ننگرهار گفت که در 2 هفته گذشته 22 تن به ادهام فعالیت‌های بزرگ تروریستی در این ولایت بازداشت شدند که در چندین حملات تهاجمی دست داشتند.
داغه پیخی چه پا جلال آباد که سر ترسیده وی لکه مستوفیت
واقعیتی که در جلال آباد به وقوع پیوسته بودن، چون مستوفیت قبل از آن بالای موسسه سیف ده چلن واقعه میدان کرکت و چندین واقعه بزرگ دیگر که پلانگزاری شده بود هم عاملان و پلانگزاران آن را بازداشت کرده ایم که روز بعدی در مورد معلومات بیشتر به شما ارائه خواهم کرد.
تحرکات امنیتی اداره ولایتی با استقبال گرمی باشندگان روبرو شده است. باشندگان ننگرهار با وجود آن که از کارکردهای اداره ولایتی ابراز رضایت دارند، ولی بیشتر کار می‌خواهند. دو باشنده ننگرهار در مورد وضعیت کرونی و فعالیت‌های نهادهای امنیتی چنین نظر دارند.
اسمم جنت الله است، باشنده ولایت ننگرهار. کار کرده است و ما می‌خواهیم که بیشتر کار کنه، امنیت بر ما تامین کنه که دیگه هم کار بر ما کار کنه. ولی بر ما کار می‌کنه، ما این کارش بر ما پایت نمی‌کنه. ما می‌خواهیم که بیشتر از این بر ما زیاد کار کنه که امنیت تامین کنه که ما بیشتر کار کنیم.
اسم زیارمل است، باشنده ولایت ننگرهار هستم. از والی نو ننگرهار بسیار خوش هستیم. از آمدن از امنیت بسیار خوش است در ننگرهار و امنیتش بسیار برقرار شده است در ننگرهار. تقاضا میکنیم که دیگم امنیتش را کوشش کنه که بسیار زیاد برقرار شود.
هفته گذشته 41 منسوب پلیس از سوی رئیس جمهوری افغانستان در ولایت ننگرهار از سمت شانس بوگدو شدند و به جای آنان افراد جدید گماشته شدند. با این تغییر وضعیت امنیتی این ولایت تا حدی بهبود یافته، ولی جلو کشتارهای هدفی پلیس هنوز هم گرفته نشده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. بحث وزرای دفاع اعضای ناتو در مورد وضعیت افغانستان. قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روی اوضاع امنیتی در افغانستان بحث کنند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز گفت اعضای ناتو روی چگونگی تمویل نیروهای افغان و حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 بحث خواهند کرد. آقای استولتنبرگ افزود اعضای ناتو پیش از این افزایش حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب مأموریت ناتو در افغانستان پذیرفته بودند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روزهای پنجشنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل برگزار خواهد شد. لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد از بروکسل، در مورد نشست مقدماتی شماری از اعضای ناتو در بروکسل گزارش می‌دهد.
تشکر از شما، قسمی که شما هم در جریان هستین. امروز نشست مقدماتی در رابطه با جلسه وزرای دفاع یک تعداد کشورهای شریک یا پارتنر ناتو به شمول وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دفاع کشور امارات متحده و یک تعداد از کشورهای پارتنر شرکت میکنند. البته روز اول مسئله کشورهای داخلی هست و روز دوم در رابطه با مسئله ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث و گفتگو میکنند که جنرال جان نیکلسن، قماندان قوای ناتو در افغانستان، هم در این نشست اشتراک کردند و سرمنشی ناتو در نشست خبری که امروز داشته تاکید بری کرد که کمک‌های مالی یا تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 ایره تمدید کرد و گفت که ما حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ادامه میتیم و ما خواهان همکاری‌های حکومت افغانستان، البته در رابطه با مسائلی که برای جامعه جهانی وعده کرده بودند و عبارت از اصلاحات اداری، مبارزه علیه فساد و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرد و گفت که پولی که سخاوتمندانه کشورهای عضو ناتو و همچنان اتحادیه اروپا در اختیار افغانستان قرار میده باید ایره به شکل درستش به مصرف برسانند و بار دیگر هم تاکید کرد که ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون مداخله در آن میباشیم و همچنان گفت که حمایت از حقوق بشر از جمله موارد هست که ما خواهان توجه بیشتر و جدی مقامات افغان در رابطه هستیم.
خانم سدید، آقای استولتنبرگ گفته بود قبلا که اعضای ناتو حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان پذیرفتند. آیا در این رابطه اشاره ای شد؟
دقیقا، هرچند این مثلا موضوع نو نیست، در نشست وزرای خارجه که حدود یک ماه قبل در مقر ناتو برگزار شده بود این مثلا را سرمنشی ناتو اعلان کرد، اما بار دیگر تاکید کرد که این 3000 تنها آموزگار و مشاورین هستند که برای مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغانستان اینا به افغانستان تا آخر امسال فرستاده میشن و ما تلاش میکنیم که توسط فرستادن نیروهای بیشتر، منظورش از معلمین و مربی ها هست در افغانستان، بتانیم بیشتر روی مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغانستان تاکید بکنیم تا اونا بیشتر بتانن خودشان مسئولیت امنیتی را به دوش بگیرن. هرچند ما میدانیم که از سال 2015 به این طرف ناتو نقش رزمی در افغانستان نداشته، اما بیشتر تلاش میکنن که شکل همکاری و پرورش دهی را به نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشه و به این دلیل است اینا بیشتر تاکید روی مسلکی سازی نیروهای امنیتی افغانستان دارن.
یک مسئله است با در نظر داشت حملاتی که در این اواخر از طرف مخالفان مسلح رو دیده و حتما این مطرح هم میشه، آیا مسئله حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 انتظار میده که در این رابطه هم صحبت شود؟
دقیقا فراموش نکنیم یک موضوعی که باید ما روی از او توجه بکنم این هست که آقای یانس استولتنبرگ اعلان کرد یک بار دیگر و طالبان را گفت که شما در میدان جنگ به هیچ وجه پیروز نمیشن و بهترین گزینه برای شما گفتگوهای صلح هست که از این طریق شما میتونین یک امتیازات سیاسی رو به اصطلاح دست پیدا بکنین و تلاش کنین که بالاخره پروسه صلح افغانستان بپذیرین. اما در رابطه با این که ناتو تا چه زمان در افغانستان خواهد ماند، اینا گفتن که ما تا زمان نیاز در کنار نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت افغانستان قرار خواهیم داشت، ولی در رابطه با مسائل مالی که خب بالاخره در کنفرانس وارسا سران ناتو گرد هم جمع شده بودن در سال 2016، اونجا تاکید بر این شده بود که تا سال 2020 ما نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی یا تمویل میکنیم، اما تا 5 هفته آینده که قرار است اجلاس سران ناتو در امین مقر نو آن برگزار کرده، اینا یک بار دیگر روی مسائل مختلف و از جمله ادامه کمک های مالی فراتر از سال 2020 بر افغانستان اینا بحث میکنن و حالا قبل از وقت است که ما بگویم که واقعا اینا تا چه مقدار و تا چه حد و تا کدام سال کمک میکنن برای نیروهای امنیتی افغانستان، اما انتظار میره که برای 4 سال دیگه هم اینا نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنن و در جلسه سران ناتو که هیئت بزرگی از افغانستان هم شرکت میکنه روی از این مسائل بیشتر بحث و گفتگو خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دقایق پس از آن که رابرت کندی، برادر جان اف کندی، رئیس جمهور فقید ایالات متحده در انتخابات مقدماتی کالیفرنیا برنده شود و راه را برای نامزدی خودش در ریاست جمهوری ایالات متحده انوار کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. مرگ او 2 ماه پس از قتل مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی ایالات متحده، به وقوع پیوست. این 2 واقعه 50 سال قبل کشور را تکان داد. اینکه آیا این واقعات چگونه صحنه سیاسی ایالات متحده را تغییر داد؟ جیسس من آنی از صدای امریکا مطلب را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
سال 1968 یک سال پر از ماجرا در ایالات متحده بود. در این سال جنگ ویتنام هنوز زبانه میکشید. اغتشاشات روی قتل مارتین لوتر کینگ، رهبر حقوق مدنی، سرتاسر امریکا را فرا گرفته بود. دیوید ناساو، تاریخدان امریکایی، میگوید
آنانی که واقعات سال 1968 را به خاطر می آورند از جنون، از رویاها و خوابهای وحشتان آگاهند.
در پهلوی این همه، در ماه جون همین سال ایالات متحده یک زخم دیگری برداشت. رابرت کندی به حیث یک جرقه امید برای بسیاری از امریکایان مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد و این صرف 2 ماه بعد از آن بود که عزمش را برای کاندیدی ریاست جمهوری اعلام داشته بود.
من نمی خواهم در رقابت با کدام شخصی بیستم، ولی می خواهم در برابر پالیسی ها بیستم.
کندی آغازگر یک موجی از تغییرات بود. او قهرمان حقوق بشر بود، با فقر و تنگدستی در ستیز بود و مخالفتش را با جنگ ویتنام بیان داشته بود.
من امیدوارم هر دو جانب خواهند کوشید تا به کشتارشان هرچی زودتر خاتمه بخشند.
لری تای، مؤلف کتاب بابی کندی، تجسم نمودار لیبرال، می گوید
50 سال قبل در میان تنش‌های نژادی، این مفکوره که یک سیاستمدار سفید پوست خوب بوده میتواند یک چیز عجیب به نظر میرسید.
تایمی افزاید که کندی در صدد برآمده بود تا یک ائتلاف وسیع از مردمان طبقه متوسط امریکا، لیبرال‌ها، جوانان و اقلیت‌ها را تشکیل بدهد. He was bringing together the different strands of America.
او در صدد بود تا اقشار مختلف جامعه امریکا را گرده هم آورد و او در صدد چیزی بود که من در طی 50 سال قبل از کدام سیاستمدار ندیده بودم و آن این بود که او حقایقی را که مردم انتظار شنیدن آن را نداشتند بیان می کرد.
رابرت کندی سناتور فقید می گوید
This generation did not create most of the conditions and the convictions which have led us to this day.
این نسل این شرایطی را که ما در آن زندگی داریم به وجود نیاورده، اما این نسل مسئولیت این را دارد تا حل معضلات به وجود آمده را ممکن سازد.
در 6 جون 1968 تمام آرمان‌ها و اهداف رابرت کندی به یک تراژدی منتهی گردید. دیوید ناسا تاریخ‌دان آمریکایی میگوید
When he was assassinated, you know, some of the hope in the future
وقتی او کشته شد، بعضی آرمان‌ها برای آینده با او یک جا به خاک رفت. بسیاری از جوانان که اکنون جوان نیستند از صحنه بدر شدند. آنان نوع امید را به آینده می دیدند و این امید از آنها گرفته شد. و در میانشان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هر دو بودند و آنان معتقد به تغییر شده بودند.
در آن سال ریچارد نیکسون جمهوری‌خواه در صدد بردن کرسی ریاست جمهوری بود. جنگ ویتنام برای 7 سال دیگر نیز ادامه یافت. لاری تای می گوید
I think Bobby would have been the nominee in 68 and I'm convinced he would have been the president. And I'm convinced America back then would have been a very different
به فکر من که رابرت کندی یک کاندید حتمی برای ریاست جمهوری در سال 1968 بود. من مطمئنم که او برنده بود. بعد از 50 سال من هنوز فکر می کنم که اگر او زنده می بود ممکن امریکا جای متفاوتی می بود و ما در این کشور تفاوت های نژادی، ناداری و غربت را که ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکنیم نمی داشتیم. در صورتی که این معضلات در 1968 روی آن کار می شد.
وقتی تابوت رابرت کندی از نیویورک با واشنگتن ذریعه ریل انتقال می یافت، در آن وقت در امتداد راه بیش از 2 میلیون از سوگواران صف کشیده بودند.
بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز چهارشنبه با تریسا می همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار و گفتگو کرد و به نشست 3 روزه اروپایی خود برای متقاعد کردن رهبران اروپا جهت تغییر توافقنامه هسته‌ای بین المللی با ایران پایان بخشید. صدر اعظم اسرائیل روز قبل پس از دیدار با رهبر فرانسه در قصر الیزه به خبرنگاران گفت تمرکز اصلی وی بر چگونگی بیرون ساختن نیروهای ایرانی از سوریه است. با گزارش صدای آمریکا توجه کنید. آقای نتانیاهو در دیدارش با رئیس جمهور فرانسه گفت علاقه وی مطمئن شدن از این است که ایران از سلاح هسته‌ای برخوردار نشود.
اگر شما معامله بدی دارید که با عذر غلط و فریب امضا شده، شما نباید به آن پابند باشید. به ویژه که شما می‌بینید ایران واقعاً یک کشور را پس از کشور دیگر تسخیر می‌کند و شما نمی‌توانید آن را ترک کنید. این حرف اصلی من است. من پیوسته مخالف معامله هسته‌ای ایران بودم. زیرا من گفتم شما نمیتوانید از تهاجم ایران در منطقه دست بردارید.
مکرون ضمن بیان این مطلب که ایران با تازه‌ترین اعلام خود دست به اعمال فشار زده است، ملامت را بر دوش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر خروج یک جانبه از معامله انداخت، معامله‌ای که با هدف توقف بم هسته‌ای ایران در سال 2015 به سختی حاصل شد. او تاکید کرد که وی هیچ نشانه ندارد که ایران از شروط معامله تخطی کرده باشد که ترامپ از آن ماه گذشته خارج شد. ایمانوئل مکرون گفت فرانسه به کار با معامله موجود ادامه می دهد که بهترین راه کنترل فعالیت هسته‌ای ایران پنداشته می شود.
من اعلامیه های ایران را مد نظر داشتم. اکنون این اعلامیه ها در ذات خود وجود ندارد که دلیل ترک پلان جامعه مشترک عمل سال 2015 می باشد. بنابراین من می توانم پاسخشان را طور متفاوت تعبیر کنم یا این را به حیث تخطی در نظر بگیرم. اما من نمی دانم که آیا این کار منصفانه است یا خیر. اما من می توانم بگویم که وقتی کسی به ختم توافقنامه تصمیم می گیرد، دیگران را به پیروی از آن تشویق نخواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنفرانس خبری بعد از ملاقات با رهبر فرانسه خواستار باثبات ساختن وضعیت شد و اینکه تسلیم تشدید اوضاع نشوند که به گفته او این امر منجر به منازعه خواهد شد. شنونده های ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا اکنون به پایان رسید. فراموش نکنید که برنامه های اخیر ما در ساعت بعدی تکرار خواهد شد. خدا نگهدار.
The
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.